بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 103 سطر 300 قسم رکزا تعریف حروب ما یمکن ان یخبر عنه تعریف لهو به ثبوت الخبر لهو به الامکان. دو تا ضمیر لهو توی این عبارت هر دو برمیگرده به وجود. تعریف موجود به ما یمکن و ان یخبر عن تعریف لهو، یعنی تعریف وجود است به ثبوت خبر لهو به امکان. لهو هم به وجود برمیگرده. سلام علیکم. البته اگر ما قبل از ثبوت ما رو بیاریم، این لهو رو میتونیم به همون ما برگردونیم که باز هم ما عبارت از ثبوت میشه، عبارت از وجود میشه. باید پس تعریف وجود به ثبوت الخبر لهو بالامکان، یعنی وجود رو اینطور تعریف میکنیم، ثبوت الخبر لین وجود در امکان، این میشه وجود. یا هر چیزی که ثبوت الخبر لهو در امکان باشد وجود است، که در این صورت ضمیر لهو به مایی برمیگرده که بازم عبارت از وجوده. خب گفتیم که بر مصنف اشکال شده که شما میخواستید تعریف کنید وجود و موجود رو، میخواستید تعریف کنید وجود و عدم رو، ولی تعریف کردید موجود و معدوم رو. چرا که تعریفی که شما در اینجا ذکر کردید در واقع تعریف موجود و معدومه، اگر چه تصمیم داشتید که وجود و عدم رو تعریف کنید. این اشکال رو بر مصنف وارد شد. شرح قدیم از این اشکال جواب داد، کسی هم که باز اعتذار داشت از این اشکال جواب داد. دو تا جواب ها تقریبا گفتیم مثل همند. حاصل این دو جواب اینه که هر مشتقی دارای مفهومی است و دارای هیئتی، که هیئت همون صیغه مشتقه و در مورد بحث ما هیئت عبارت است از صیغه مفعول. این دوتا اگر مجهول باشند ما تعریف رو باید طوری بیاریم که هر دو رو برای ما معلوم کنه، ولی اگر یکی معلوم بود دیگری مجهول بود کافیست که ما تعریف رو برای همون مجهول بیاریم، دیگه معلوم احتیاج به تعریف نداره. در مثل موجود که هیئت صیغه مفعوله فقط مفهوم روشن نیست، صیغه مفعول برای ما روشنه اما مفهوم که وجود باشه روشن نیست. پس تعریفی که ما برای موجود میاریم با توجه به این که صیغه مفعول پیشمون روشنه تعریف میشود برای مفهوم وجود، یعنی تعریف موجود با تعریف وجود یکی میشه. اون چه که برای ما مجهوله مفهوم وجوده نه صیغه اسم مفعول. پس موجود هم فقط صیغه مفعول رو اضافه بر وجود داره و چون صیغه معلوم است پس اون چه که در موجود مجهوله همون وجوده، بنابراین وقتی ما موجود رو تعریف میکنیم در واقع وجود تعریف میشه، یعنی تفاوتی نمی کنه که ما وجود رو تعریف کنیم یا موجود رو تعریف کنیم، چون در هر دو حال مجهولمون همون مفهوم وجوده و ما هم با تعریف همون مجهول رو معلوم می کنیم. به همین جهته که مصنف به جای این که تعریف کند وجود رو تعریف کرده موجود رو، زیرا دیده تفاوتی نمی کنه. وقتی تصمیم به تعریف گرفته گفته وجود و عدم رو میخوام تعریف کنم، وقتی تعریف کرده اون چرا که میتواند تعریف باشد برای موجود و معدوم ذکر کرده. چون تفاوتی بین تعریفین نیست، بین معرفین نیست، ایشون معرف ادعایی رو وجود و عدم قرار داده، معرف واقعی رو هم موجود و معدوم قرار داده، تفاوتی هم بین هما نمی کنه. این خلاصه جوابیست که این دوازم جواب داده بودن، یعنی شارح قدیم و همچنین ملح فضل. بله؟ خب اگر برعکس هم میتونست بکنه، اما چون تصمیم به سیغه، تصمیم به وجود عدم رو تعریف کنه، تصمیم به وجود عدم رو تعریف کنه، اگر خود وجود عدم تعریف میشد که اصلا مطلبی نداشتیم، همه چی حل بود. الله آمده ایشون موجود و معدوم رو تعریف کرده. این تعریفی که برای موجود و معدومه در واقع میخواد وجود عدم رو بیان کنه، پس میتواند تعریف برای وجود عدم هم باشه. وقت اون اشتقاقی که ما در تعریف عرض کردیم مثل اشتقاقی که در معرفه، اونم معلومه، اینم معلومه، به اشتقاقا دیگه کار نداریم. اون مفهوم ها معلوم نیستن، مفهوم ها رو داریم تبیین میکنیم. اگه اصلش هم میشه دست کاری نداریم. مصنف با بیان این که تعریف موجود دوریست، فهمونده که تعریف وجود هم دوریست، چون علت دور این است که مفهوم وجود بر مفهوم وجود توقف داره، نه مفهوم وجود بر مشتق توقف داره. مشتق از بحث اصلا بیرونه، توقف تو همون دایره وجوده. پس چه تعریف تعریف موجود باشد، چه تعریف تعریف وجود باشد، توقف طرفینی یعنی دور درست میشه، یا تقدم شیء علی نفسه که محضور داره درست میشه. به این جهت مصنف دید اگر تعریف موجود رو هم بیاره کافیست براش. من تا جالسه گذاشته عرض کردم با آوردن تعریف موجود دو تا مطلب رو افاده کرده، هم فهمونده تعریف موجود دوریه، هم فهمونده تعریف وجود دوریه. اگر فقط تعریف وجود رو می آورد شاید دیگه نمیتونست بفهمونه که تعریف موجود دوریه، ولی الان هر دو رو فهمونده. این خب اضافه بیانیست که با تعریف موجود افاده شده. حالا عبارت توجه کنید: و حاصل هما صفحه 103 صفحه 11 ها. و حاصل هما یعنی حاصل جوابی که شارح قدیم داد و من فضل هم اون جواب رو گفت، حاصل این دو جواب این است که حاجت المشتق من مفهوم الى تعریف لیس الا الاحتیاج هذا المفهوم الى تعریف من حیث انه مشتق من هذا المفهوم. جمله مترفه ایست، بعدان معناش میکنم، فعلا بس کاری نداریم. جمله بسیار مهمی هم هست. لفظ من مفهوم متعلق به مشتق، الى تعریف هم متعلق به حاجت. عبارت اینطور میشه: آنچه که از مفهومی مشتق شده است حاجتش به تعریف لیس الا لحتیاج حاضر مفهوم الى تعریف. اگر چیزی از مفهومی مشتق شده باشد ما بخواهیم اون چیز رو تعریف کنیم، مفهوم رو تعریف میکنیم، نه اون هیئت اشتقاقی رو. و الا یعنی اگر از مفهوم بگذارید به هیئت اشتقاقی بخواد توجه کنید، صیغه المشتق معلوم لغتا، صیغه مشتق که در اینجا مفعوله معلوم، احتیاج به تعریف نداره. پس اگر چیزی مشتق از مفهومی شد در واقع تعریف رو برای اون مفهوم میاریم، نه برای هیئت اشتقاقی، زیرا هیئت اشتقاقی در لغتا معلومه. این خلاصه جوابی بود که هم شارح قدیم داد و بود هم بنای تفسیر. بله؟ من هشه انهوی منو نفید. بله. عبارت معلوم شد فقط این من هایش انه هم مستقن من ها در مفهوم باید تبدیل بشه. ما وقتی تعریف برای مستقن میاریم میتونیم سه جور، وقتی میخواییم مستقی رو تعریف کنیم میتونیم سه جور تعریف بیاریم. یکی تعریف بیاریم برای مفهوم، مفهوم رو تعریف کنیم، مثلا الموجود رو میخوام تعریف کنیم، مفهومش که وجوده تعریف بشه، اون هیئت اشتقاقی که اسم مفعوله تعریف نشه. دومی که هیئت اشتقاقی رو تعریف کنیم که جوری باشه که هیئت اشتقاقی تعریف بشه، حالا شاید هم با هم، چون هیئت اشتقاقی تنها رو ما در لغت بیان میکنیم، یعنی هیئت و مفهوم با هم تعریف بشن، یعنی موجود تعریف بشه نه وجود. این دوتا. سوم که مهمه تعریف به مصداقه، تعریف به مصداق به این صورت که مثلا بگیم الناطق، الناطق رو سه جور میتونیم معنا کنیم. اول اینکه مفهومش رو معنا کنیم، یعنی نطق رو معنا کنیم. دوم اینکه مجموعه رو معنا کنیم، یعنی ناطق معنا بشه. سوم اینکه ناطق رو به مصداق تعریف کنیم، یعنی بگیم الناطق هو الزاهق. در اینجا تعریف ناطق به زاهق تعریف نطق نیست، تعریف ناطق هم نیست، تعریف چیزیست که مصداق ناطقه. یعنی ما داریم مصداق ناطق رو که انسان باشه با از زاهق تعریف رسمی میکنیم، چون زاهق خاصه است، عرض خاصه است، تعریف میشه تعریف رسمی. پس ما تعریف به مصداق کردیم، یعنی در وقتی خواستیم ناطق رو تعریف کنیم نه به اون مفهومی که مستقل من هست یعنی نطق توجه کردیم، نه به خود مصداق یعنی ناطق توجه کردیم، بلکه به مصداق ناطق توجه کردیم، عرض خاصه این مصداق رو معرف ناطق قرار دادیم، گفتیم از زاهد از ناطق هو از زاهد. در حالی که ما تعریف میکنیم مشتقی رو به مصداق، تعریف مشتق من حیث انه مشتق من هذا المفهوم نیست. در وقتی مشتقی رو تعریف میکنیم به مجموعه هیئت و ماده یعنی هیئت و مفهوم، بازم تعریف مشتق من حیث انه مشتق من هذا المفهوم نیست. اون وقتی که تعریف میکنیم مشتق رو به مفهوم، تعریف مشتق من حیث انه مشتق من هذا المفهوم هست. این قید من حیث داره تعریف به مشتق رو خارج میکنه، تعریف مشتق به مشتق رو خارج میکنه، تعریف مشتق به مفهوم رو خارج نمیکنه. شاید هم بتونیم بگیم تعریف مشتق به مشتق رو هم خارج نمی کنه، چون بازم در تعریف مشتق به مشتق ما داریم مشتق رو من حیث این که مشتق از این مفهومه تعریف می کنیم، و این هم می تونیم بگیم با غیر حیثیت خارج نمی شه. ولی مهم اینه که تعریف مشتق به مشتق به توسط این غیر حیثیت خارج می شه، و با این غیر حیثیت اشکالی که قوشتی بر شارح قدیم و من تجربه کرده بر طرفش قوشتی اشکالی کرده که با همین قید من حیث انه و مشتق من هذا المفهوم خارج اشکالش رو جواب میده. خب خود قید حیثیت معلوم شد، اما چگونه ما این قید حیثیت رو رد به اشکال قوشتی قرار میدیم، این رو باید توضیح بدیم که اصلا قوشتی چی اشکالی کرده و بعد این چطوری رد اون میشه. یک قسم خارج میکنه، اون قسم دومش مهم نیست برای ما، میخواد خارج کنه میخواد نکنه، مهم اینه که تعریف به مصداق رو خارج کنه. تعریف به مفهوم و تعریف به مصداق هر دو داخل باشن اشکالی نداره. ما میخوام با این قید من حیث انه مصداق تعریف مصداق به مصداق رو خارج کنیم. نه این احتیاج نداره که ما خارج کنیم، چون تصحیح عبارت همینه. احتیاج نداره واقع به حیثیت خارجش کنید. این که ما هیئت رو تعریف نمی کنیم صریح عبارته، لیس الا الاحتیاج هذا المفهوم الى التعریف و الا فسیقه المستقیم معلوم لغتا. خودش داره تصحیح میکنه که صیغه مشتق معلوم و احتیاج به تعریف نداره، اینو با تصحیح داره خارج میکنه، واقع به حیثیت نمیخواد خارج کنه، واقع به حیثیت چیز دیگر داره خارج میکنه. همونطور که عرض کردم تعریف مشتق به مشتق رو داره خارج میکنه، چون اوش چی در همین تعریف مشتق و مشتق اشکال وارد کرده، لذا ایشون با غیر حیثیت میخواد اون اشکال قشتی رو از بین ببره. حاصل کلام شارح قدیم و من اعتذار این میشود که مشتق رو میتوان به مشتق تعریف کرد، مبدع اشتقاق رو به مبدع اشتقاق. این خلاصه حرفشون بود. مشتق رو میتوان به مشتق تعریف کرد، الناطقو هو مثلا ذو نطق، یا هو ثابت له النطق، که مشتق به مشتق تعریف بشه. الناطقو هو ثابت له النطق. مفهوم رو مشتقنن رو می شود به مشتقنن تعریف کرد، یعنی النطقو هو ثبوت النطق، هو ثبوت النطق مثلا یه انسان، که مصدر به مصدر تعریف بشه، مثلا اسم فاعل به اسم فاعل، مشتق به مشتق، مشتقنن به مشتقنن. و گفته شد که می توانید مشتق رو تعریف مشتقنن هم قرار بدیم. مشتق رو میتونیم تعریف مشتق قرار بدیم، مشتقنن رو تعریف مشتقنن قرار بدیم، همچنین میتونیم مشتق رو تعریف مشتقنن قرار بدیم، که مصنف در اینجا این کارو کرده بود که مشتق رو تعریف مشتقنن قرار بده. قصی اشکال میکنه که شما گفتید مشتق رو میتونیم تعریف مشتقنن قرار بدیم، که مصنف این کار کرده، یا به عبارت دیگر مشتقنن رو با مشتق تعریف کنیم. مشتقنن رو که وجود است با مشتق که از ثابت العین است تعریف کنیم. ما میگیم که الناطق و ضاحکون تعریف مشتق است، یعنی ناطقی رو که مشتقه داریم تعریف میکنیم به از راهش. این کدام قسمه؟ این تعریف مشتقنن هست مشتقنن، یا تعریف مشتق مشتقنن هست به مشتق؟ هیچ کدام نیست. شما گفتید که تعریف هر مشتقی به مشتق تعریف مشتقنن هست به مشتقنن، اینجوری گفتید دیگه. تعریف موجود به ثابت مثل تعریف وجود است به ثبوت. تعریف مشتق به مشتق مثل تعریف مشتقنن به مشتقنن هست، یعنی ما به جای تعریف مشتقنن به مشتقنن تعریف مشتق به مشتق میکنیم. الان شما گفتید الناطق هو الظاهر، تعریف مشتق به مشتق کردید. خودتون گفتید اگر تعریف مشتق به مشتق کردیم در واقع تعریف مشتقنن به مشتقنن کردید. این بود حرف شما دیگه، حاصل حرف شما این شد که اگر تعریف مشتق به مشتق کردیم تعریف مشتقنن به مشتقنن کردیم، به این بیان که ما موجود رو که مشتقه تعریف کردیم و ثابت العین که مشتقه، پس مشتق به مشتق تعریف شد. این در واقع تعریف مشتقنن به مشتقنن، یعنی تعریف وجود به ثبوت العین. این حرف شما بود. ما میگیم الناطق هو الظاهر هم تعریف مشتق به مشتقه، اینم برش گردیم به تعریف مشتقنن به مشتقنن که شما اینکه میگفتید، گفتید هر که مشتقی به مشتقی تعریف بشه در واقع مشتقنن به مشتقنن تعریف شده. ما در این مثال که الناطق و وزاهایش میگیم مشتق و مشتق تعریف شده، اینم برش گردونید به تعریف مشتق و من از مشتق همید. یعنی آیا نطق رو دارید تعریف میکنید به ذهن؟ ناطق رو تعریف شدید به ظاهر، درسته، اما نطق رو میتونید تعریف کنید به ذهن؟ تعریف مشتق و مشتق و من به مشتق شد، اما این برگشت به تعریف مشتق و من به مشتق و من، اگر برش گردونید به تعریف مشتق و من از مشتق و من، لازمه چه نطق به ذهن تعریف بشه، در حالی که نطق رو به ذهن تعریف نمی کنید، ناطق رو به ظاهر تعریف می کنید، نه نطق رو به ذهن. پس اشکال توجه شدید یا نه؟ اشکال این بود که برگشت را فیده می کنم، ادعای ما این بود، ادعای ما این بود که برگشت تعریف مشتق به مشتق به تعریف مشتق من به مشتق منه. تمام حرف ما این بود که اگر ما موجود رو به ثابت العین تعریف کنیم، به منزله این است که وجود را به ثبوت عین تعریف کرده باشیم. ما موجود رو به ثابت العین تعریف میکنیم، یعنی مشتق و مشتق تعریف میشه، این به منزله این است که مشتق من یعنی وجود به مشتق من یعنی ثبوت تعریف شده. یعنی این قاعده کلی است که هر جا مشتقی به مشتقی تعریف شود، به منزله این است که مشتق منهی به مشتق منهی تعریف شده. وقت خوشتی نقض میکنه، میگه الناطق و هو الزاهد تعریف مشتق و مشتق دیم، در حالی که در اینجا دیگه نمیتونید تعریف مشتق و مشتق رو به تعریف مشتق و مشتق من ارجاع بدید، نمیتونید بگید الناطق و هو الزاهد، گفتید الناطق و هو الزاهد ولی نمیتونید بگید الناطق و هو الزاهد. پس اون قاعده کلی که شما گفتید هر جا مشتقی به مشتقی تفسیر شد، مشتقونه به مشتقونه تفسیر میشه، قاعده کلی نیست، نقص داره، کل اشکال. حالا فهم
ما وجود رو مشتقونه رو به ثابت العین که مشتق باشه تعریف کردیم.
بله اینطور بود، ولی در جوابهایی که گفته شد، گفته شد که اگر موجود به ثابت تعریف بشه، به منزله این است که وجود به ثبوت تعریف شده. به همین جهت مصنف تعریف موجود رو برای وجود قرار داد، چون فرقی نمی کنه. ببینید اینطور مطلب ما اینطور بود، یعنی جوابی که شارح قدیم می داد و ملتظر می داد، جواب این بود که درست است که مصنف وجود رو به ثابت یعنی به ما یسله و تعریفن در موجود تعریف کرده، ولی چون تعریف مشتق به مشتق این تیکر دقت کنید، چون تعریف مشتق به مشتق رجوع می کند به تعریف مشتق من به مشتق من، پس می توان تعریف مشتق رو تعریف قرار داد برای مشتق من. و مصنف این کارو کرده، این تیکه مهمه که چون فرقی نیست بین تعریف مشتق به مشتق و تعریف مشتق من به مشتق من، پس میتونیم تعریف یکی رو تعریف دیگری قرار بدیم، یعنی تعریف مشتق رو برای مشتق من بیاریم. که مثلا این کارو کرده، از ثابت العینی رو که تعریف است برای مشتق میتوانیم تعریف قرار بدیم برای مشتق من یعنی وجود، زیرا هم موجود رو میشود به ثابت العین تعریف کرد که مشتق و مشتق تعریف شده، هم وجود می شود به ثبوت العین تعریف کرد که مستقومه و مستقومه تعریف شده. و چون این دو تعریف فرقی نمی کنند، می شود معرف این رو برای معرف اون گذاشت، یعنی از ثابت العین رو که معرف است برای موجود برای وجود گذاشت، که فرقی بین این دو تعریف نیست. اگر فرقی بین این دو تعریف نیست، میشه این معرف رو به جای اون معرف گذاشت، به جای اون معرف گذاشت، ثابت العین رو به جای ثبوت العین میشه گذاشت. چون همون مفادی رو که همون استفاده ای رو که ما میخواستیم از ثبوت العین ببریم، از ثابت العین میبریم، چون نمیخوام مشتق رو تفسیر کنیم، فقط میخوام مفهوم رو تفسیر کنیم. چون فقط میخوام مفهوم رو تفسیر کنیم، چه با ثبوت العین تعریف کنیم چه با ثابت العین تعریف کنیم، مفهوم تعریف شده. بنابراین ثبوت العین هم میتونه معرف باشه، ثابت العین هم میتونه معرف باشه. اگر هر دو میتونن معرف باشن، چه شما در تعریف وجود بگید ثبوت العین، که مستقلن به مستقلن تعریف شده باشه، چه بگید ثابت العین که مستقلن به مشتق تعریف شده باشه، هر دو درسته. و مصنف این کارو کرد، به جای معرفی که مستقلن هست معرف دیگری رو که مشتق است گذاشت و اشکالی نداشت. این کل حرف شارح قدیم و منتظر بود و خلاصه حرفش این بود که مشتق و اگر به مشتق تعریف کردید مثل اینه که مشتق و منه و مشتق و منه تعریف کرده باشید. اما پوستی اشکال میکنه که ما مشتق و مشتق تعریف میکنیم و به منزله این نیست که مشتق و منه و مشتق و منه تعریف شده. ما ناطق رو که مشتق است به ظاهر که مشتق است تعریف میکنیم، به منزله این نیست که مشتق و منه و مشتق و منه تعریف شده. این نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم ناطق ظاهر است، نمیتونیم بگیم نطق ظاهر است. مشتق و منه معرف مشتق و منه قرار نمیگیره، ولی مشتق معرف مشتق قرار داره. این اشکال خوش
جواب میده دادن که درست کاری نده. اما یه جواب میتونه مثل که اونجا ما به طور مطلق مثل کلیه نگفته بودم، گفتم مساویان باشن فعل معرفت و جهاله عند من عرف معنی صیغت المفعول.
حالا فرض اینه که عرضه فعل عند من عرف ما از این جاهای ناطق رو طرح میکنی، کسی که صیغه فاعل میدونه، کسی که صیغه فاعل میدونه بهش میگیم ان ناطق هو الظاهر، او فقط نطق ظهر کنه میدونه. آیا میشه ان ناطق و ظاهرش رو تبدیل کنید به ان ناطق و ظاهرش؟ نمیشه دیگه. بله؟
تعریف مستقیم مستقیم.
بله، تعریف جواب اینه که بله، تمام توضیحاتی که دارم برای اینکه این اشکال رو نفرمایید.
بله، تمام
بله، شاید این اشکال برای بعضی دیگه هم باشه. پس من مطلب جفتان روشن نشده، دوباره باید از کنم. مصنف کاری که مصنف کرده این بوده که مبدع اشتقاق رو به مشتق تعریف کرده، یعنی وجود رو به اصابت العینی که مشتق تعریف کرده، مبدع اشتقاق به مشتق تعریف شده. به اشکال داره مبدع اشتقاق شده به مشتق تعریف کرده. جوابی که این دو بزرگوار دادن این بود که ما می توانیم مشتقی رو به مشتقی تعریف کنیم. در این حالت اگر هیئت اشتقاقی معلوم باشد، تعریف مشتق به مشتق مثل تعریف مشتق من به مشتق من، چون صیغه اشتقاقی معلومه، مشتق من معلوم نیست. اگر ما هیئت اشتقاقی رو عالم بودیم، تعریف مشتق به مشتق رو ارجاع میدیم به تعریف مشتق من به مشتق من، چون چیزی مسئول نداریم جز همون مشتق من. اگر چنین حالتی باشه، پس اون مشتقی که معرف قرار گرفته و این مشتق منهی که معرف قرار گرفته، هر دو میتونن یک وظیفه رو ایفا کنن، یعنی هر دو میتونن مشتق منه رو تعریف کنن. توجه کنید چه حرف میکنه، هم ثابت العین میتونه وجود رو تعریف کنه، هم ثبوت العین میتونه وجود رو تعریف کنه. هر دو میتونن معرف مشتق الملک قرار بگیرن. چرا؟ چون که ما ولو ثابت العین رو معرف قرار میدیم ولی به اون هیئت استقاقی کار نداریم. ثبوت العین با ثابت العین مساوی است، وجود با موجود مساوی است. اگر موجود پیش من مشکوکه، در واقع چون وجود مشکوکه. اگر من ثابت العین گفتم، در واقع ثبوت العین رو بیان کردم تا وجود معرفی بشه. یعنی در این حالات چه من بگم موجود ثبوت عینه، چه بگم موجود ثابت العینه، چه بگم وجود ثبوت العینه، چه بگم وجود ثابت العینه، فرقی نمی کنه. چون اون اشتقاق هایی که میاد هیچ تأثیری نداره، چه اشتقاق توی معرف باشه چه اشتقاق توی معرف باشه تأثیری نداره، چون معلومه همه یه تعریف به مشتق الملک مربوطه، چون اون مسئوله. پس در واقع مثل این که من مشتق الملک رو به مشتق الملک تعریف کردم، هر کار بکنم آخرش همینه. اگر مشتق رو به مشتق تعریف کردم، برمیگردد به این که مشتق الملک به مشتق الملک تعریف شد. و اگر مثل مصنف مشتق الملک رو به مشتق تعریف کردم، باز برمیگرده به این که مشتق الملک مشتق الملک تعریف شده. در هر حال مشتق الملک مشتق الملک تعریف شده، ولو در ظاهر معرف مشتق باشه یا معرف مشتق باشه. پس هرگاه در چنین حالتی که صیغه معلوم است تعریف کنیم مشتقی رو به مشتقی، ولو مصنف این کارو نکرده، به منزله این است که مشتق المنهی رو به مشتق المن تعریف کرده باشیم. این رو دوتا مجیب ها گفتن، بعد نتیجه گرفتن که پس می توان، این نتیجه دقت کنید، پس می توان به جای معرفی که مشتق است، معرفی که مشتق المن هست قرار داد، چون مشتق ارضا می شه به مشتق المن. پس می شود به جای معرفی که مشتق است و مصنف آورده، مشتق المنه را قرار داد. بنابراین تعریف مصنف به الوجود ثابت العین برمی گرده به الوجود ثبوت العین. تمام شد. دقت می کنید با این مطلبی که عرض کردم، تمام استفادهی که این دو مجیب کردن از این بود که اگر مشتقی به مشتقی تعریف شد، مثل این است که مشتق المنه به مشتق المنه تعریف شده. بعد گفتن چون چنین است، پس اگر معرفتون مشتق بود می توانید به جاش مشتق المنه بگذارید. معرف در کلام مصنف مشتق رو به جاش مشتق المنه بگذارید، تمام میشه، وجود تعریف میشه به ثبوت العین. نمیخوام بگیم مصنف مشتق به مشتق تعریف کرده، مصنف مشتق المنه به مشتق تعریف کرده، ولی این دو مجید سعی کردن که مشتق معرفی رو که مشتق است به منزله معرفی که مشتق المنه هست قرار بدن. گفتن مشتق به مشتق المنه ارجاع میشه، چون هیئت استقاقیش معلومه، مثل اینه که اصلا نیوردیمش. اگر ما مشتق رو بیاریم با هیئت با مشتق المنه رو بیاریم هیچ فرقی نمی کنه، چون فرقشون هیئت استقاقیش، هیئت استقاقی که معلومه، چون هیئت استقاقی معلومه پس ثابت با ثبوت فرقی نداره. اگر مشهول است این ثبوت مشهوله، در ثابت هم ثبوت مشهوله، در ثبوت هم ثبوت مشهوله. پس می توانیم ما به جای مشتق که معرف شده، مشتق المنه رو معرف قرار بدیم. بنابراین تعریف مصنف که گفته الوجود هو ثابت العین، در می گرده به الوجود هو ثبوت العین. زحمتی کشیده بودن این بود که خواستن معرف رو عوض کنن، به معرف کار نداشتن، گفتن معرف رو می تیم عوض کنیم، چون مشتق رو میشه به مشتق المنه ارجاع بدیم، چه در معرف چه در معرف. و ما این کارو در معرف میکنیم، در معرف که مصنف وجود رو معرف قرار داده تصرفی نمیکنیم، اما در معرف که ثابت العین رو معرف قرار داده تصرف میکنیم، ثابت العین رو به ثبوت العین برمیگردیم. اون وقت مبدا اشتقاق و مبدا اشتقاق تعریف شده، اشکال برطرف میشه. اینا کاری که کرده بودن با عبارت مصنف اینطور بود که ثابت العین رو که معرف بود به ثبوت العین برگردوندن، به وجود کار نداشتن. وقت اینطور شد که قاعده ای که ازش استفاده کردن قاعده بود که گوشتی اشکال میکنه. اینا یه قاعده اول گفتن بعد آمدن جواب دادن اشکال وارد بر مصنف رو. قاعدش این بود که تعریف مشتق به مشتق برمیگردد به تعریف مشتقم به مشتقم. این قاعده بود. از این قاعده آمدن در جواب اشکالی که بر مصنف وارد بود استفاده کردن. ما به اون استفادهشون کار نداریم، به اون قاعدهشون کار داریم. قاعده ای که از شما الان مطرح کردیم این بود که اگر تعریف شد مستقی به مستقی، مثل این است که تعریف شده باشه مستقمه به مستقمه. این قاعده رو قبول نداریم. دلیلش هم اینه که الناطق و الظاهر تعریف مستقم به مستق است، این بر نمیگرده به تعریف مستقمه به مستقمه. از الناطق و الظاهر تعریف مستقم به مستق است، ولی نمیتونیم ارجاعش بدیم به تعریف مستقمه از مستقمه برای مستقمه. این نمیتونیم بگیم الناطق و الظاهر. پس اون قاعده که شما گفتید هر جا مستقی رو به مستقی تعریف کردیم و هیئت اشتقاقی برایمون معلوم بود، در واقع مبدا اشتقاق رو به مبدا اشتقاق تعریف کردیم، این قاعده درست نیست. همه جایی نیست، زیرا شما در الناطق و الظاهر مستقی رو به مستقی تعریف کردیم در حالی که مبدا اشتقاق این مشتق به مبدا اشتقاق اون مشتق تعریف نمیشه. این اشکالیست که گفتی گفت. جواب اینه که ما قید حیثیت آوردیم، گفتیم اگر مشتقی را به حیث اون مفهومش تعریف کردی میتوانی به جای معرف مبدا اشتقاق بذاری. نگفتیم اگر مشتقی رو به حیث مصداقش تعریف کردی میتوانی به جای معرف مستقیم رو بذاری. فقط در حالتی که شما مشتقی رو به حیث اون مفهومش تعریف بکنید میتونید به جای معرفی که مشتق است مستقیم رو بذارید. اما در صورتی که مشتقی رو به لحاظ مصداقش تعریف کنید که در الناطق و الظاهر این کارو کردید، نمی توانید به جای معرفی که مشتق است مبدا اشتقاقو بذارید. پس این تعریف شما، این نقضی که شما وارد کردید اصلا با قاعده ما وارد نیست، چون قاعده ما از اول مقید به حیثیت بود و این قید حیثیت اشکال شما رو بیرون می کرد. از اول اشکال شما تو قاعده ما وارد نبود، نقضی بر قاعده ما وارد نمی کرد. فلا یرد علیه، از کردن ایراد کننده گفتیه. فلا یرد علیه یعنی بر این حاصل که ما گفتیم. چرا لا یرد؟ چون قید حیثیت توش آوردیم. فلا یرد علیه که انهو یجوز و تعریف و ناطقه به ظاهر، در حالی که لا یجوز و تعریف و نطقه به ذهن. بعد گوشتی بعد از اینکه اشکال رو با مثال تبیین میکنه، بعد اشکال رو کلی میکنه، یعنی بر قاعده ای که دو تا مدیر از اون قاعده استفاده کردن اشکال وارد میکنه. میگه فلا یکون تعریف و کل مشتقین به مشتقین تعریفا فی الحقیقت لمأخذ الاشتقاق و مأخذ الاشتقاق. اینطور نیست که هر جا مشتقی رو به مشتقی تعریف کرده باشیم در حقیقت مأخذ اشتقاق رو به مأخذ اشتقاق تعریف کرده باشیم. و الا اگر این کلیت داشت در اینجا هم که مشتقی یعنی ناطق به مشتق دیگر یعنی ظاهر تعریف شده، باید مأخذ اشتقاق اول یعنی نطق به مأخذ اشتقاق دوم یعنی ذهن تعریف بشه، در حالی که تعریف نمیشه. پس لازم میشه قاعدتون کلی نیست. اگر قاعدتون کلی نیست ازش نمیتونید برای جواب از اشکالی که بر مصنف وارد شده استفاده کنید و شما استفاده کرد. این اشکال گفتید جواب و ذالک. ذالک یعنی عدم ورود این اشکال، این لایرد. چرا لایرد؟ لانه لا یجوز تعریف ناطق من حیث هو ناطقون به ظاهر. ناطق رو من حیث هو ناطقون به ظاهر نمیشه تعریف کرد. ناطق رو به من حیث این که حمله بر انسان میشود، صدق بر انسان میکند، میتوانیم به ظاهر تعریف کنیم. یعنی چون ناطق بر انسان حمل میشود و انسان هم ظاهر که، میتونیم ناطق رو به ظاهر تعریف کنیم. نه ناطق چون ناطق است به ظاهر تعریف میشه، ناطق چون ناطق است باید به نطق تعریف بشه، به نطق و چیزهایی که مفهوم نطق افاده میکنن تعریف بشه. ناطق من حیث این که ناطق است یعنی از جهت این که دارای نطقه، از این جهت به ذکر تعریف نمیشه. به ظاهر تعریف نمیشه. بلکه از این جهت که ناطق چون به ذهن انسان رو احضار میکنه و انسان عرض خاصش ظاهک است، از این جهت ما ناطق رو به ظاهک تفسیر میکنیم. ظالف این که اشکال گستی وارد میشه به خاطر این است که جایز نیست که ما تعریف کنیم ناطق رو من حیث و ناطقون تعریف کنیم به ظاهک، یعنی من حیث و مشتق من النطق، من حیث و مشتق من النطق به ناطق تفسیرش نمیکنیم، بلکه به ظاهک تفسیرش نمیکنیم، بلکه من حیث و این که مصداقی دارد به نام انسان که اون مصداق عرض خاصی دارد به نام ظاهر، از این جهت است که ناطق رو به ظاهر تعریف میکنیم. و این در قاعده ما داخل نبود، ما نگفتیم هر مشتقی رو که به این حیثیت به مشتق تعریف کردید میتونید مبدا اشتقاقش هم به مبدا اشتقاق تعریف کنیم. گفتیم که اگر مشتقی رو به حیث مفهومش به حیث مبدا اشتقاقش به مشتق دیگه تعریف کردید، می توانید مبدا اشتقاق او رو هم به مبدا اشتقاق این مشتق تعریف کنید. این اصلا شامل مثالی که شما می زدید نمی شد. مثال شما در قاعده که ما گفتیم مندرج نبود تا نقض قاعده ما به حساب بیاد. حاضر این خورسا. خب پس اشکالی که بر مصنف وارد شد به بیان تفتازانی که البته از کسی نقل کرده بود جواب داده شد. خود تفتازانی جواب را قبول نکرد ولی ما قبول کرد. به بیان شارح قدیم و من اعتذر هم جواب داده شد. گفتی قبول نکرد، ما قبول کرد. پس دو جواب از اشکالی که بر مصنف وارد دادیم. یعنی اشکال این بود که مصنف وجود را تعریف کرده به تعریفی که واقعا تعریف موجوده، وجود رو میخواسته تعریف کنه، معرف موجود رو برای وجود آورده. جواب دادیم، هر دو جواب رو پذیرفتیم. حالا یه جواب سومی هم داده شده. جواب سوم اینه که یکی از دو کار رو میکنیم، یا ضمیر تهدید و همایی رو که در عبارت مصنف است به موجود و معدومی که از وجود و عدم فهمیده میشه ارجاع میدیم. یعنی در عبارت مصنف این بود الفصل الاول فل وجود و العدم و تهدید و هما. این تهدید و هما مرجعی جز وجود عدم نداره، چون در عبارت مصنف وجود عدم ذکر شده بود، ولی ما میگیم مرجع خود وجود عدم نیست، بلکه مرجع موجود و معدومی است که از وجود عدم استفاده می شود. و اشکالی هم نداره، مرجع گاهی گفته می شود لفظ مرجع باید ثابت بر ضمیر باشه، گاهی گفته می شود معنای مرجع، مثلا عدل هو اقرب للتقوا، هو برمی گرده به عدلی که از عدلو فهمیده می شود، نه خود به خود عدلو بر نمی گرده. یعنی مرجع ضمیر معنا تقدم سبقت گرفته نه لفظ. در اینجا مرجع ضمیر موجودانه که لفظش سبقت نگرفته، معنی که همون وجوده سبقت گرفته. مرجع ضمیر موجود و معدومه که در واقع خودشون ثابت نشدن، بلکه معناش این که وجود و عدمه ثابت شده. البته اینجا تعبیر به استخدام هم میشه کرد که در ضمیر استخدام هست. استخدام اینه که لفظی را که میتواند دو معنا داشته باشد ما طرح بکنیم، ذکر بکنیم، بعد از ذکر خود اون لفظ معنایی رو اراده کنیم، از ذکر ضمیری که به اون لفظ برمیگرده معنای دیگری رو اراده کنیم. در اینجا وجود عدم میتواند به معنای وجود عدم باشد، میتواند به معنای موجود و معدوم باشد. ما وقتی گفتیم الفصل الاول فل وجود و عدم، وجود عدم رو معنای وجود عدم گرفتیم. وقتی ضمیر رو برگردوندیم تهدید هم وجود عدم رو معنای موجود و معدوم گرفتیم. اینا مثلا هم بهش گفتیم که استفهام اشکالی نداره. پس ضمیر تهدید هما برمیگرده به موجود و معدوم و مصنف داره موجود و معدوم رو تعریف میکنه. میگه موجود ثابت العین است، معدوم منفی العین است. تعریف موجود به ثابت یا تعریف منفی به تعریف معدوم به منفی که دیگه اشکال نداره، تعریف مشتق و مشتقه، تعریف مشتق و مشتق هم اشکالی نداره. پس اصل اشکال برطرف شد. این یک بیان از جواب سوم. بیان دیگه اینه که در نمیخوام بگیم ضمیر رو برمیگردونیم به موجود، تصرف در زمین نمی کنیم. ما الان گفتیم که ضمیر تحدید هما رو برمیگردونیم به موجود و معدومی که از وجود عدم فهمیده می شود. حالا این کار رو نمی کنیم، تصرف در ضمیر نمی کنیم، تصرف در خود وجود عدم می کنیم. میگیم که بر وجود اطلاق می شود موجودان، همونطور که بر ماهیتی که دارای وجود اطلاق می شود موجودان، بر وجود هم اطلاق می شود موجودان، بر عدم اطلاق می شود معدومان، همونطور که بر ماهیتی که نیست معدومان اطلاق می شود، بر خود عدم هم معدومان اطلاق می شود. چون چنین است ما از وجود محمول وجود رو که موجودان اراده می کنیم، از عدم محمول عدم رو که معدومه اراده می کنیم، و خود الفصل الاول فی الوجود و العدم میشه الفصل الاول فی الموجود و المعدوم. بعد ضمیر تحدید ما رو برمیگردونیم به همین موجود معدوم. این بیان دومه. در بیان اول در ضمیر تصرف کرد، اون وجود عدم رو که مرجع بودن به حال خودش گذاشت، گفت ضمیر برمیگرده به موجود معدومی که از وجود عدم فهمیده میشه. در بیان دوم داره تصرف در وجود عدم میکنه، میگه وجود عدم رو منقلب میکنیم به وجودم به موجود معدوم، وقت ضمیر رو به همین منقلب شده یعنی موجود معدوم برمیگردیم. هر دوش مفادش یکیه که بالاخره مصنف داره موجود معدوم رو تعریف میکنه، احتیاج به اون تشلفات قبلی نیست. تشلفات قبلی این بود که وجود عدم داره تعریف میشه منتها به تعریفی که لیاقت داره برای موجود معدوم، وقت ما ناچار بودیم جواب بدیم. این موجود سوم این کارو میکنیم، یا اصلا موجود معدوم داره تعریف میشه به تعریفی که لیاقت دارد برای موجود و معدوم. معرف موجود و معدوم، معرف هم معرف موجود و معدوم، معرف هم تعریف همین موجود و معدومه. و وجه ازم یعنی توجیه شده کلام مصنف، بله، یا و وجه ازم یعنی توجیه کرده شارح قدیم کلام مصنف رو، ایزن یعنی علاوه بر اون توجیهی که قبلا کرده بود، توجیه کرده به ارجاع ضمیر الی الموجود و المعدوم، ضمیر رو به موجود و معدوم ارجاع داده به یکی از دو بیان. یک، لدلالت الوجود و العدم علیهما، چون وجود و عدم دلالت بر موجود و معدوم می کنن، پس می توان ضمیر رو به موجود و معدوم می برگردون که وجود و عدم بر اونها دلالت می کنن. بیان دوم، اول انهما اطلق علیهما تشامهن، انهما یعنی موجود و معدوم، اطلق علیه، بله نه، وجود عدم، وجود عدم اطلاق شدن بر موجود و معدوم تشامهن، یعنی ما از وجود اراده کردیم موجود را، از عدم اراده کردیم معدوم رو تفاهمان، اون وقت عبارت اینطور شده الفصل الاول فی الموجود و المعدوم، بعد ضمیر رو برگردوندیم گفتیم و تحدید هما یعنی تعریف موجود و معدوم، به این که اطلاق کردیم مشتق من رو که وجود عدم است بر مشتق که موجود و معدوم است، به جای این که بگیم موجود و معدوم گفتیم وجود عدم و اراده کردیم همون موجود و معدوم رو، وقت ضمیر برمیگرده به موجود و معدوم و تعریف هم میشه تعریف موجود و معدوم، اصلا اشکال به طور کلی از بین میره که ما اثر نمیده. این تا اینجا تعریفی که متکلمین برای وجود و عدم کردن تبیین شد، تعریفی که متکلمین کردن. حالا از این به بعد وارد تعریف فلاسفه میشیم. فلاسفه تعریف‌های مختلفی دارن که اونها هم همه مشتمل بر دور است، منتها اشکالی نداره به خاطر اینکه تعریف تعریف ظاهری و تعریف لفظی است. بله ایشون درست هم که من گفتن فرد میدن و درست هم هست، یعنی ما بر من عرض کردم بر موجود، بر وجود موجود رو و بر عدم معدوم اطلاق میکنه، این تفاهمی توش نیست، این خوبه، اما ایشون بر اصلش رو داره میگه، یعنی بر معدوم ما وجود عدم رو اطلاق میکنیم، بر موجود وجود رو اطلاق میکنیم، منتها این تفاهمیه. اگه تفاهم بالاخره وقتی تونستیم اطلاق بکنیم ولی تفاهمی، میتونیم از وجود و عدم معدوم و موجود رو اراده کنیم. یعنی وجود رو اصلاح کنید، بر موجود از وجود موجود رو اراده کنید، عدم رو اصلاح کنید، بر معدوم از عدم معدوم رو اراده کنید. حالا تفاهمش نده، مثلا تفاهمه منطقه میخوام این عرض کنم که اگر اطلاق کردیم وجود رو بر موجود، در واقع از وجود موجود اراده کرد. اگر اطلاق کردیم عدم رو بر معدوم، در واقع از عدم معدوم رو اراده کردیم. اون وقت زمین برمیگرده به همین عدم و به همین موجود و معدومی که اراده شده، نه به اون وجود و عدمی که فکر شده.